بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آلمان با افزایش خطر اسلامگرایان روبروست. واتیکان برای جلوگیری از اعدام سکینه محمدی آشتیانی از ابزار دیپلماتیک استفاده می کند. محمود احمدی نژاد به قطر سفر کرد. درود شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 15 شهریور ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 6 سپتامبر سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش و سلام مجدد به شنوندگان رادیو فردا. پلیس آلمان از افزایش خطر اسلامگرایان در این کشور خبر داده است. یکی از مقامات اداره امور جنایی آلمان در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل با اشاره به حضور 400 اسلامگرا در کشور آلمان و با استناد به شواهد پلیس گفته است که 70 تن از این افراد در اردوگاه‌های تروریست‌ها تحت آموزش‌های چریکی قرار گرفتند. هفتنامه در اشپیگل روز شنبه از بازداشت یک اسلامگرای آلمانی در افغانستان به دست نیروهای نظامی آمریکا خبر داده بود. بر پایه این گزارش، این فرد که از ماه ژوئن بیش از یک ماه قبل تحت بازجویی قرار دارد، جزئیاتی از حملات برنامه‌ریزی شده علیه برخی اهداف در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی پرده برداشته است. در تازه‌ترین واکنش‌ها در مورد پرونده سکینه محمدی آشتیانی، واتیکان روز یکشنبه اعلام کرد که از ابزارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام وی استفاده خواهد کرد. این نخستین باری است که کلیسای کاتولیک درباره مسئله صدور حکم سنگسار برای یک زن ایرانی موضع‌گیری کرده است. پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله و مادر دو فرزند که به جرم زنای محسنه به مرگ محکوم شده است، خشم مجامع جهانی را برانگیخته است. پیشتر لوئیز ایناسیو دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل، از مقامات ایران خواسته بود تا اجازه دهند خانم آشتیانی به برزیل رفته و از آن کشور پناهندگی بگیرد. این درخواست توسط ایران رد شده است. فدریکو لومباردی، سخنگوی واتیکان، در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد با بیان اینکه سنگسار گونه‌ای بسیار خشن از مجازات مرگ است، تأکید کرده است که پاپ با دقت نظر و تعهد این پرونده را دنبال می‌کند. واتیکان به طور کلی مخالف مجازات اعدام است. محمود احمدی نژاد عصر روز یکشنبه وارد دوحه پایتخت کشور قطر شد. او پس از گفتگو با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امیر قطر شرکت کرد. محمود احمدی نژاد در این کنفرانس خبری درباره موضوعات مختلفی از جمله خطر حمله اسرائیل و آمریکا به ایران به اظهار نظر پرداخت. او با اشاره به اسرائیل گفت هر اقدامی علیه ایران به معنای پاک شدن رژیم صهیونیستی از جغرافیای سیاسی است. پایان نقل قول. رئیس جمهوری ایران در ادامه با اشاره به احتمال حمله آمریکا به ایران خاطر نشان کرد هیچ دلیل و استنادی برای برخورد با ایران وجود ندارد و دولت آمریکا قادر نیست علیه ایران اقدامی کند. گفته می شود گفتگوها میان سران دو کشور ایران و قطر درباره همکاری‌های منطقه‌ای و به ویژه مسئله فلسطین بوده است. ایران و قطر در ماه مارس سال جاری میلادی، یعنی 5 ماه قبل، توافق‌نامه‌ای در زمینه مبارزه علیه جرایم زمان یافته، تروریسم و پولشویی امضا کردند.
نوشین سید حسینی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله بامدادی، بیانیه سپاه در محکوم کردن حمله اخیر به منزل مهدی کروبی و معرفی عاملان آن به عنوان عناصر خودسر. با فرزند مهدی کروبی گفتگو میکنیم. درخواست فرزند سکینه محمدی آشتیانی از پاپ، رهبر کلیسای کاتولیک، برای کمک به نجات جان مادرش. خودداری بانک‌های امارات از انتقال ارز به ایران و کاهش تجارت بین دبی و تهران. افزایش اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر لایحه برنامه 5 ساله 50. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. پس از چندین روز پیاپی حمله به منزل مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت، سپاه با صدور بیانیه مسئولیت این حمله ها را به دوش عناصر خودسر انداخته است. در این بیانیه آمده است سپاه حاشیه سازی برخی عناصر خودسر را در تجمع در برابر منزل کروبی که منجر به تیراندازی از سمت منزل وی و زخمی شدن چند تن گردید، حادثه ساخت و پرداختی عناصر بی تدبیر و خودسر دانسته و به شدت محکوم می نماید. در همین زمینه محمد رضا کاظمی از رادیو فردا با فرزند مهدی کروبی گفتگو کرده و نظر او را درباره این بیانیه سپاه جویا شده است. حسین کروبی در تهران.
اول خوشحالی ما اعلام کنم از این اطلاعی که یک نهاد رسمی بعد از 5-6 روز که این موضع گیری کردن جای بسیار خوشحالی است. چون روزنامه کیهان دیروز که اصلا مدعی شده بود که آقای کروبی و پسرش و اینا که این چند نفر جمع کردن جوره ساختمون و اینا خودشون ساختگی که این تجمع درست کردن. بعضی از سایت‌های منتسب باز به دولت مدعی شدن که اصلا خصوص امت حزب‌الله بوده. بعضیشون مدعی شدن که همسایه‌ها بودن که به عنوان اعتراض به آقای کروبی جمع شدن کار کردن. حالا همین که سپاه پاسداران که این اطلاع داده، این بسیار جای خوشحالی است که یک نهاد رسمی محکوم کرده این قضیه را. اینشاره امیدوار هستیم که از این به بعد دیگه با این عوامل خودسر که سپاه مینامدشون به شدت با اینا برخورد کنه.
خب آقای کروبی، در این بیانیه در این حال گفته شده که از منزل آقای کروبی شلیک شده به افراد تجمع کننده و چند نفر زخمی شدن.
اولی خود فیلم ها همه مشهوده که اینو وارد خونه شدن، تیراندازی کردن. جمعیتی که اونجا حاضر بودن 5-6 شب جمعیت اونجا حاضر بود، خونه اصلا محاصره بود، 15-16 اصلا خونه محاصره بود. حتی سفیر حاجه ها که رب با اینا مذاکره کنه که آقا تیراندازی به سمت خونه نکنید، هر کاری میخواید بکنید انجام بدید، ولی تیراندازی فقط نکنید. بنده خدا رو گرفتن اینقدر زیر کتک زدن که اصلا بیهوش شد زیر کتک، که هنوز هم بیمارستان ایشون. حالا شنیدم که امروز صبح بردنش منزل از بیمارستان. مگه محافظین آقای کریم مریض بودن که خون شلیک کنن؟ محافظین همه‌شون میگن یعنی 4-5 متر وارد لابی ساختمانم شدن که بعد ما مجبور شدیم تیراندازی کنیم. بعد تازه قبلشن که اونا تیراندازی کردن همه جای گلوله هاشون همه تو دیوار و سقف گلوله هاشون به چیز لوله آب هم خورد، کسان ساختمون رو تمام آب فرا گرفت. این حرفا نیستش که مثلا بچه محافظه شدی کرده باشن. بچه محافظه خیلی کار مهمی انجام میدن که اگر اون کار رو نمی کردن ساختمون اصلا میخواستن تسخیر کنن اینا.
آقای کروبی، مجمع روحانیون مبارز یک بیانیه داده و توی اون گفته که توی این حمله از سلاح رسمی استفاده، یعنی سلاحی که فقط ماموران رسمی دولت دارن یا سپاه و اینها دارن، آیا چنین چیزی درسته؟
حالا واقعیش من که یه سلاحش نزید نمیدونم چی بود، ولی با چشمه خودم که میدیدم که اصلا این تیرهای چراغ برق و اینا با سلاح هستن میذارن میترکوندن اینا. حالا دیگه چه سلاحی هست، نوع سلاح چیه، اینکه چه سلاحان بالا کدوم نهادی نشون ده دقیقا نمیدونم، ولی این که مسلح بودن که قطعیه، این که شلیک کردن قطعیه، این که گاز اشعاور به سمت لابی ساختمون پرتاب کردن این قطعیه.
بعد مامورای نیروی انتظامی هم اونجا حضور داشتن درسته؟
مامورای نیروی انتظامی همیشه بودن، حتی شب جمعه هم بودن، صبح جمعه هم بودن، ولی هیچ کاری نمیکردن، فقط نگاه میکردن. بعد از مدت اصلا ول میکردن میرفتن. فقط هم اولش مثلا اندازه نیم ساعت شاید حضور داشتن 7-8 تا سرباز و اینا، ولی بعد دیگه اینکه اونجا تخلیه میکردن میرفتن، میرفتن سر کوچه رو میبرستن که حتی مردم عادی هم نمیتونستن بیان. کار نیروی انتظامی این بود اینکه سر کوچه رو از سمت شرق و غرب میبرستن و اینا خیلی با خیال راحت هر کاری که میخواستن انجام میدادن.
خب معمولا قاعدتا توی مواردی که حکومت از عناصر خودسر صحبت میکنه، قاعدتا حکومت خودش باشون مقابله میکنه، نیروی انتظامی هم مقابله میکنه. یکم عجیب نمیاد براتون از یه طرف سپاه میگه اینا عناصر خودسرن، از طرف دیگه نیروی انتظامی سکوت میکنه در قبالشون و کاری انجام نمیده؟
کاملا فرماش شما کاملا درست صحیح. اصلا نیروی خودسر کجا میتونه این کار بکنه که نیروی انتظامی جرئت نداشته باشه به اینا حرفی بزنه؟ من دیگه از مصاحبه هم گفتم و همینجا خدمت شما هم بگم، حتی بچه های کلانتری نیاورون به بچه های مفرد ما گفته بودن که اصلا چند تا از اینه که صورتاشون رو پوشوندن و دارن سنگ به ساختمون میزنن، اینا متهمین کلانتری نیاورون بودن، حالا به جرم دزدی و کار خلاف اخلاقی دیگه. چطور وقتی کلانتری میبینه یه آدمی که به عنوان متهمین اخلاقش بودن یا به عنوان دزد بودن میتونن خونه یه آقایی رو اینجوری سنگبارون کنن، همه کاری بکنن، بعد انتظاری واسه نگاه کنه؟
حسین کروبی فرزند مهدی کروبی با محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. پرونده سکینه محمدی آشتیانی 43 ساله که در جمهوری اسلامی محکوم به سنگسار شده همچنان خبرساز است. در تازه ترین تحول پسر خانم آشتیانی برای نجات جان مادرش از پاپ رهبر کلیسای کاتولیک کمک خواسته است. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فرزند سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در ایران محکوم به سنگسار است و در زندان به سر می‌برد، برای نجات جان مادرش از پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیکای جهان درخواست کمک کرده است. سجاد قادرزاده گفته است: از جناب پاپ درخواست می‌کنم برای نجات جان مادرم هر کاری از دستشان برمی‌آید دریغ نکنند. فرزند سکینه محمدی آشتیانی همچنین حمایت‌های بین‌المللی از مادرش را بسیار مؤثر دانسته و گفته است: ما اینجا تنها هستیم و به جز وکیلمان و تعدادی از فعالان حقوق بشر پشتیبانی نداریم. سجاد قادرزاده همچنین اشاره کرده است که پیش از آن که برای نجات جان مادرش از جامعه بین الملل تقاضای کمک کند، به مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران مثل آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد نامه نوشته و از آنها درخواست کمک کرده است. او گفته است: اما متاسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردم و مجبور شدم به مجامع بین المللی روی بیاورم تا بلکه با فشارهایشان بتوانند به مادرم کمک کنند. همزمان در واتیکان و در پاسخ به درخواست کمک فرزند خانم آشتیانی از پاپ بنedict 16 واتیکان حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را محکوم و اعلام کرده است که از راه‌های دیپلماتیک تلاش خواهد کرد تا از اجرای این حکم جلوگیری کند. یک سخنگوی دربار واتیکان روز یکشنبه 5 سپتامبر در واکنش به نامه سجاد قادرزاده همچنین سنگسار را شکل وحشیانه اجرای مجازات اعدام دانسته و تأکید کرده است واتیکان اساساً با مجازات اعدام مخالف است. به گفته سجاد قادرزاده، سکینه محمدی آشتیانی در حال حاضر بیش از 2 هفته است که با خانواده‌اش ملاقاتی نداشته. فرزند سکینه محمدی آشتیانی همچنین درباره امنیت خود و خواهرش هم اظهار نگرانی کرده و خبر داده است که از سوی نیروهای اطلاعاتی با آنها تماس گرفته شده است. سجاد قادرزاده گفته است: از ما خواستند به اداره آنها برویم، ولی ما فعلاً به این درخواست پاسخ منفی داده ایم، چون می‌ترسیم و نمیدانیم آنها چه کار میخواهند با ما بکنند. سکینه محمدی آشتیانی زنی 43 ساله است که متهم به زنای محسنه و همچنین مشاورت در قتل همسرش است. او در دادگاه به سنگسار و اعدام محکوم شده است. حکم سنگسار خانم آشتیانی تا کنون اعتراضهای وسیعی را در سطح جهانی به دنبال داشته است. فشارهای جهانی موجب شده اجرای حکم سنگسار این زن 43 ساله فعلا متوقف شود، اما حکم اعدام او همچنان پابرجاست. پیش از این دولت برزیل رسماً برای پذیرش سکینه محمدی آشتیانی به عنوان پناهنده در خاک خود اعلام آمادگی کرده بود، اما جمهوری اسلامی ایران به هیچ یک از درخواست‌های جهانی برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی پاسخ مثبت نداده است.
استمداد فرزند سکینه محمدی آشتیانی از پاپ رهبر کلیسای کاتولیک فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گزارش می‌داد. ساعت 7:13:45 به وقت ایران صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می‌شنوید.
توجه علامتی که همتون می‌شنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد. خاطرات و مشاهداتتان را از جنگ و جبهه با رادیو فردا در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید شماره تلفنتان را برای تماس روی پیامگیر ما بگذارید. 0042-02-2112-41-13.
موسیقی همراه شما ایم از مجله بامدادی رادیو فردا. خبرگزاری فرانسه به نقل از دستاندرکاران امور بانکی در امارات متحده عربی گزارش داده است بیشتر بانک‌های امارات از انتقال ارز به ایران خودداری می‌کنند و حجم تجارت بین تهران و دبی پس از وضع تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به نصف کاهش یافته است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک بازرگان ایرانی مقیم دبی می‌نویسد به دنبال تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی، حجم مبادلات تجاری ایران با دبی به نصف کاهش یافته است. همچنین یکی از مدیران یک بانک بین‌المللی در امارات که نخواست نامش فاش شود گفته است روند انتقال تمام ارزها به ایران از ماه ژوئیه متوقف شده است. به گفته یکی از کارکنان یک بانک اماراتی هم همکنون انتقال دلار و یورو به ایران ممنوع است و انتقال درهم امارات هم اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است. به گفته وی نقل و انتقال ارز توسط مشتریان ایرانی از طریق بانک‌های اماراتی به دقت کنترل می‌شود و گاهی از برخی نقل و انتقال‌های خاص به کشورهای آسیایی به منظور خرید کالا جلوگیری به عمل می‌آید. دستاندرکاران امور بانکی در امارات اعلام کردند که ارتباط میان بانک‌های اماراتی و بانک‌های ایرانی به دنبال اجرای تحریم‌های سازمان ملل تقریباً غیر ممکن شده است. مقام‌های امارات متحده عربی ماه گذشته میلادی اعلام کرده بودند این کشور تحریم‌های تازه سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را به اجرا می‌گذارد. در همین چارچوب مقام‌های اماراتی علاوه بر مسدود کردن شماره حساب‌های متعلق به شرکت‌ها و افراد ایرانی، فعالیت‌های 40 شرکت ایرانی را نیز به دلیل سرپیچی از تحریم‌های سازمان ملل متوقف کردند. جمهوری اسلامی ایران از سالها پیش روابط تجاری گسترده‌ای با امارات متحده عربی برقرار کرده است به طوری که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به حدود 10 میلیارد دلار در سال می‌رسد که بیشتر آن به صادرات مجدد کالا از دبی به ایران مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس به یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به ایران تبدیل شده است. دولت آمریکا از کشورهای مانند امارات متحده عربی که روابط تجاری گسترده‌ای با ایران دارند خواسته است تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی را به مورد اجرا بگذارند. شورای امنیت سازمان ملل در خرداد ماه سال جاری چهارمین قطعنامه تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که محدودیت‌های بیشتری برای شرکت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی در نظر گرفته است. علاوه بر این تحریم‌ها آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک جانبه ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
خودداری بانک‌های امارات از انتقال ارز به ایران و کاهش چشمگیر داد و ستد بازرگانی میان دبی و تهران به دنبال تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. همچنان در حوزه اقتصاد محمود احمدی نژاد از مجلس شورای اسلامی خواسته لایحه برنامه پنجم توسعه را به دولت بازگرداند. برنامه پنجم توسعه که قرار بود از آغاز سال 1389 به اجرا درآید در دی ماه سال گذشته به مجلس فرستاده شد. به گفته یکی از اعضای کمیسیون تلفیق 90% از مفاد لایحه بررسی شده اما با درخواست استرداد این لایحه کار کمیسیون به حال تعلیق درآمده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت که پس از امتناع نمایندگان دولت از حضور در جلسه عصر شنبه این کمیسیون، رئیس دولت در نامه‌ای خواهان استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه شده است. علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفته است که نمایندگان دولت در جلسه عصر روز شنبه کمیسیون تلفیق به نشانه اعتراض حاضر نشدند، اما به رغم این موضوع کمیسیون تلفیق به روند بررسی لایحه برنامه پنجم در غیاب نمایندگان دولت ادامه داد. وی اضافه کرده است که روز یکشنبه دولت طی نامه‌ای به مجلس خواستار استرداد لایحه برنامه پنجم شده است و همزمان با ارسال این نامه هیئتی به ریاست نایب رئیس اول مجلس برای مذاکره با محمود احمدی نژاد به نهاد ریاست جمهوری رفتند. آقای یوسف نژاد افزوده است که کمیسیون تلفیق در تمام بررسی‌های خود برای تأمین نظرات دولت تلاش کرده است و بسیاری از مواد با تایید نظر دولت به تصویب رسیده است. در همین حال با وجود تأکید این عضو کمیسیون تلفیق مجلس بر ادامه روند بررسی لایحه برنامه پنجم در این کمیسیون، دو عضو دیگر کمیسیون تلفیق در گفتگو با مهر از تعلیق موقت بررسی این لایحه خبر داده اند. در این زمینه محمد حسین فرهنگی از اعضای کمیسیون تلفیق ضمن تأکید بر اینکه استرداد لایحه برنامه پنجم به صلاح نیست اضافه کرده است که با رایزنی هایی که نمایندگان با رئیس جمهور داشتند احتمال توافق برای عدم بازگشت این لایحه به دولت وجود داشته و کماکان برای این منظور تلاش ها ادامه دارد. کاظم دلخوش از دیگر اعضای کمیسیون تلفیق نیز با تایید تعلیق موقت بررسی لایحه برنامه پنجم گفته است که این کمیسیون بررسی لایحه برنامه پنجم را تا دو روز آینده متوقف کرده است. لایحه برنامه پنجم در نیمه دوم دی ماه سال 88 از سوی دولت به مجلس ارائه شد و بررسی‌های مقدماتی درباره این لایحه در مجلس جریان داشته است و آنطور که محمد حسن فرهنگی گفته است قرار بود به زودی پس از اتمام رسیدگی در کمیسیون تلفیق برای تصمیم گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شود. درخواست دولت برای استرداد لایحه برنامه پنجم در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت وزیران به دولت توصیه کرده بود که نباید برنامه ای را که تهیه کرده غیر قابل نقد و تغییر بداند. وی در این حال خواستار پرهیز مجلس از تغییرات اساسی در لایحه ارائه شده از سوی دولت و خودداری از نگاه منطقه‌ای و بخشی به این برنامه شده بود و تدوین منسجم این لایحه را در گرو همکاری واقعی و انعطاف پذیر دولت و مجلس خوانده بود. این اولین بار است که دولت جمهوری اسلامی در نبود سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منحل شد، اقدام به تدوین برنامه توسعه کرده است.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد در همین زمینه اختلاف مجلس و دولت بر سر لایحه برنامه پنجم توسعه به سراغ دکتر فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی می رویم.
اقتصاد روز.
صبح شما بخیر آقای دکتر خاوند. اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر لایحه برنامه پنج ساله بالا گرفته و گویا محمود احمدی نژاد خواستار استرداد این لایحه شده. این اختلاف نظر بر سر چیه و چه پیامدهایی داره برای سیاست اقتصادی ایران؟
صبح بخیر آقای خمسه‌پور. کشمکش بین مجلس و دولت بر سر لایحه برنامه پنجم نشانه تازه‌ای هست از شدت گرفتن تنش در روابط دولت دهم و دستگاه مقننه، این بار در عرصه برنامه ریزی اقتصادی که البته بارها دردسرآفرین بوده در روابط بین این دو نهاد. از سال 1368 تا امروز جمهوری اسلامی 4 برنامه 5 سال رو تجربه کرده که مهلت قانونی آخرین برنامه، یعنی برنامه چهارم، آخر سال 1388 بود. در دیماه سال گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی لایحه برنامه پنجم رو به مجلس برد با این هدف که مجلس بعد از یک بررسی سریع اون رو تصویب بکنه و این برنامه در لباس قانون از اول سال جاری به اجرا گذاشته بشه. ولی هدف رئیس جمهوری اسلامی تامین نشد، به همین علت تصمیم گرفته شد قانون برنامه چهارم یک سال دیگه تمدید بشه تا مجلس بتونه سر فرصت لایحه برنامه پنجم رو بررسی بکنه. البته آقای احمدی نژاد از همون اول به دستگاه مقننه هشدار داده بود که نباید تغییرات مهمی در این برنامه به وجود بیاره. به نظر میرسه که کمیسیون‌های تخصصی مجلس با مفاد لایحه برنامه پنجم به صورت حکومت فعلی مشکل دارند و میخوان در اون دست ببرند و رئیس جمهوری اسلامی هم برای جلوگیری از این کار خواستار استرداد این لایحه شده.
چه ایرادهای مشخصی رو آقای دکتر خاوند نمایندگان مجلس بر لایحه پنجم وارد کردند؟
عرض کنم که در لایحه برنامه پنجم بر چند هدف در عرصه‌های گوناگون تکیه شده، از جمله اینکه نرخ رشد اقتصادی باید برسه به 8%، هر سال 1,100,000 فرصت تازه شغلی در کشور ایجاد بشه، نرخ بیکاری به 7% کاهش پیدا کنه و غیره. هم چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس، هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم تشکل‌های بخش خصوصی به کلیگویی‌های این لایحه ایراد گرفتند و اینکه دستیابی به این هدف‌ها با توجه به کمبود منابع و مشکلات دیگر امکان پذیر نیست. به علاوه معلوم نیست چه پیوندهایی وجود داره بین برنامه 5 ساله و بودجه‌های سالانه و ایرادهای دیگری هم از این دست گرفته شده.
خب اگر آقای احمدی نژاد لایحه برنامه پنجم رو پس بگیره و تنش در این عرصه بین مجلس و دولت ادامه پیدا کنه، فکر میکنین چه تغییری میتونه در وضعیت اقتصادی ایران به وجود بیاد؟
من فکر میکنم که با تأخیر از تصویب برنامه و یا حتی با نبود برنامه هیچ اتفاقی نمیفته، به این دلیل ساده که اصولا برنامه و برنامه ریزی اقتصادی در ایران هیچ وقت جدی گرفته نشده. کافی است که به سرنوشت برنامه چهارم نگاهی بیندازیم و به رفتاری که آقای محمود احمدی نژاد با این برنامه داشت و داره.
دکتر فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی. ملی پوشان ایران برای دیداری دیگر با کره آماده می شوند. دیداری تدارکاتی با کره جنوبی، یکی از قطبهای هموار مدعی آسیا. آخرین باری که ایران و کره جنوبی روی هم قرار گرفتند در چارچوب دیدارهای مقدماتی جام جهانی اخیر بود که ایران تنها 9 دقیقه با راهیابی مستقیم به جام جهانی 2010 فاصله داشت. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران عصر دیروز اولین تمرین آمادگی خود را در شهر سئول پایتخت کره جنوبی انجام داد. تیم فوتبال ایران روز شنبه پس از پیروزی 2-0 در برابر چین در شهر جنگجو برای برگزاری یک بازی تدارکاتی دیگر وارد کره جنوبی شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی عصر روز سه‌شنبه در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول برگزار خواهد شد. این مسابقه را داورانی از کشور مالزی قضاوت خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی هرچه بهتر برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 است که در دیماه سال جاری به میزبانی دوحه قطر برگزار خواهد شد. فدراسیون جهانی کشتی فیلا نحوه کسب سهمیه در بازی‌های المپیک سال 2012 لندن را اعلام کرد. پس از برگزاری کنگره فیلا که قبل از آغاز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در سال 2010 روز یکشنبه در شهر مسکو انجام شد، مقرر شد که کشتیگیران المپیکی از دل مسابقات جهانی سال 2011 ترکیه، پیکارهای قاره‌ای سال 2012 و رقابت‌های گزینشی سال 2012 در چین و فنلاند انتخاب شوند. شب گذشته همچنین در شهر مسکو وزن کشی سه وزن اول مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در سال 2010 انجام شد که طی آن حمید سوریان سرشناس‌ترین فرنگیکار ایرانی در 55 کیلو در مسابقه اول با حریفی از الجزایر به روی تشک می‌رود. سعید عبدولی در 66 در پیکار اول با کشتیگیری از پورتوریکو مسابقه می‌دهد و امیر علی اکبری در 96 کیلوگرم در دیدار اول خود با فرنگیکاری از ازبکستان سرشاخ خواهد شد. این مسابقات از امروز در سالن ورزشی المپیک شهر مسکو آغاز می‌شود. خبرگزاری ایسنا از مفقود شدن یک گروه 8 نفره کوهنوردان ایرانی در قله خشچال بین استان‌های قزوین و مازندران خبر داد. این گروه کوهنوردان شامل 3 زن و 5 مرد که بین 20 تا 35 سال سن دارند، چهارشنبه گذشته راهی قله خشچال شدند که بعد از گذشت 5 روز خبری از آنها نیست و به نظر می رسد که راهشان را گم کرده باشند. بنابراین گزارش، یک تیم امدادی از سوی انجمن کوهنوردان تهران برای یافتن این گروه به منطقه اعزام شده و تیم‌های بسکتبال اسلوونی و ترکیه با پیروزی بر حریفان خود به مرحله یک چهارم پایانی مسابقات جام جهانی صعود کردند. در این بازی‌ها که در شهر استانبول ترکیه در جریان است، دیشب اسلوونی 87-58 استرالیا را شکست داد و ترکیه میزبان 95-77 فرانسه را مغلوب کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2-42-02-12-41-13. تا دقایقی دیگر، 30 دقیقه دیگر، رأس ساعت 8 ایران، مجله صبحگاهی.